یعنی بلند کن
چه هفته تیر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون با آقای نائینی قدس سره بود. محقق بزرگ نائینی فرمایشاتی رو فرمودند. دیروز نقودی را بر بیانات آقای نائینی خدمت شما عرض کرد. بحث تمام شد نسبت به اون مواردی که علم به ضرر درش اخذ شده است، مثل داستان وضو و صوم که خدمتتون عرض کرد. حالا نقطه مقابل، آقای نائینی متعرض شدن به مواردی که جهل به ضرر درش اخذ شده است، وضو و صوم علم به ضرر درش اخذ شده بود. مواردی داریم که جهل به ضرر درش اخذ شده است، مثل داستان خیار قبن. در خیار قبن آیون می فرمایند که خیار قبن وقتی جاری می شود که مشتری جاهل به قبن باشد، یعنی اگر مشتری عالم به قبن است و اقدام به معامله می کند فلا خیار له. آقای نائینی می فرمایند چه جور شده است که اینجا جهل به قبن، چون قبن ضرره دیگه، اونم ضرره فاحش، چه جور شده است که جهل به ضرر اخذ شده است در این حکم که خیار قبن وقتی مترتب می شود که مشتری یا حالا بایه، فرق نمی کنه، اینا نسبت به مقبون شدن خودشون جاهل باشند و اگر عالمند دیگه خیاری ندارند. آقای نائینی می فرماید وجهش این است که وقتی که معامله با علم به قبن و اختلاف قیمت انجام می شود، به حیث که مشتری می داند که دارد گرون می خرد، یا بایه می داند که دارد ارزون می فروشد، در این فرض خودش اقدام کرده است بر ضرر، و وقتی خودش اقدام بر ضرر بکند ضرر مستند به حکم شرعی نیست. توجه فرمودید؟ بلکه ضرر مستند به اقدام خودش است. و آقای نائینی یه مبنایی داشتن و اون مبنا این بود که قاعده لا ضرر ضرری رو برمی دارد که این ضرر جزء اخیر علت تامه باشه، و در ما نحن فیه ضرر جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه ضرر مستند است به اقدام خود مشتری که با علم و آگاهی دارد جنس رو گران می‌خرد. بنابراین ضرر مستند به اقدام خودش است و مستند به بفرمایید که جزء اخیر علت تامه ضرر نیست، پس بنابراین بفرمایید که لا ضرر نمیتواند این فرض را، یعنی فرض علم به ضرر را بردارد. چرا این بحث طرح میشد آقای خدایی؟ به خاطر اینکه آقایون گفتن مراد از ضرر، ضرر واقعی است. شما جایی که علم به ضررم داشته باشید، ضرر واقعی تحقق دارد. مستند خیار قبل را هم، دلیل خیار قبل را هم میگن لا ضرره. پس تو لا ضرر که بله بفرمایید ضرر واقعی، ملاکه علم به ضررم داشته باشد ضرر واقعی هست، پس باید خیار باشد، در حالی که میگن نه خیار نیست، خیار قبل در فرضی است که جاهل به ضرر باشه. آقای ناینی میخواد این رو توجیه کند به این بیانی که خدمت شما عرض کرد، لکن ظاهرن این فرمایش تمام نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه ضرر مترتب بر اقدام مشتری نیست، که آقای ناینی میفرماین خب میدونست و خودش معامله کرد و با فرض علم خودش اقدام نسبت به ضرر کرده است، درسته؟ میفرماین نه اینجور نیست، این که اقدام بر ضرر خودش کرده باشد این نیست، اقدام بر شرا کرده است. ضرر از کجا ناشی می شود؟ ضرر از حکم شرعی ناشی می شود که شارع این معامله را صحیح و لازم اعلام می کند. و الا اگر شارع معامله را باطل اعلام کرده بود یا خیار قرار داد، یعنی معامله را جایز قرار داده بود و نه لازم، ضرری متوجه مشتری نمی شد، چون مشتری می توانست فسخ بکند. ولی چون شارع معامله را لازم قرار داده است، دیگه مشتری قدرت برچه ندارد، فسخ ندارد، بنابراین ضرر به او متوجه می شود. پس می توانیم بگوییم که جزء اخیر بفرمایید این ترتب ضرر، جزء اخیرش این حکم شرعی است و بنابراین حکم شرعی باید نفی بشود به قاعده لا ضرر. پس ملاحظه فرمودید که این بیان آقای ناینی تمام نشد. باز تحلیل دیگری که آقای ناینی کردن، فرق گذاشتن بین جایی که علم به قبن باشد و جهل به قبن، تفاوت گذاشتن به این که حکم به عدم لزوم در موارد علم به قبن خلاف امتنان و تسهیل امر بر مکلفینه. یعنی اگر عالم به قبن است و خرید و شارع معامله رو لازم اعلام نکند، این خلاف امتنانه. خودش میدونه گرون دارد میخرد و اقدام کرده و خریده است. اگر شارع معامله را لازم اعلام نکند، خلاف امتنانه. چون کسی که یه مالی رو دارد گرونتر میخرد خودش و متوجه هست، جهتی دارد که دارد گرونتر میخرد. اگر شارع بیاد و این معامله را لازم نداند و خیار فسخ قرار بدهد، خلاف امتنانه و خلاف تسهیل امر بر مکلفینه. اینم دلیل دوم آقای ناینی. و اما ما اصل این مبنا را اشکال داریم، آیا قاعده لا ضرر یک قاعده امتنانی است؟ یعنی به جهت امتنان بر مکلفین جعل شده است، مثل حدیث رفع که حدیث رفع امتناع نیست، لازررم امتناع نیست. آقای ناینی میفرمان بله لازررم امتناع نیست، لذا هرگاه جریانش خلاف امتنان باشد جاری نمیشد. و یکی از مواردی که خلاف امتنانه همین جاست، پس لازرر جاری نمیشد. خیلی خوب، لکن ظاهر این است که اصلا مبنا تمام نمیشد، یعنی ما لازرر را اصلا یک قاعده امتنانی نمیگیریم. لازرر یکی از اصول قانونه. حالا بد نیست اینم خدمت دوستان عرض کنم. ببینید ما خود جعل قانون یک اصول و ضوابطی دارد. به این اصول و ضوابط قانون در واقع گفته میشد قانون القانون، یعنی قانون رو چه جوری جعل میکنن، قانون رو چه گونه میگذارن. اصولی که باید مراعات بشود در جعل قانون چیست؟ این اصول قانون یه چیزی است شبیه به قانون اساسی مملکت نسبت به قوانینی که در مجلس تصویب میشد، که اون قوانینی که در مجلس تصویب میشد نباید معارضه داشته باشن با قانون اساسی. اینو بهش میگن اصول القانون یا قانون القانون. در شریعت مقدسه یکی از اصول قانون لازرر است، یعنی جعل قانون به گونه ای باشد که کسی از این قانون متضرر نشد. باز فرض بفرمایید اصول دیگری هم دارد، حالا دیگه فرض بفرمایید یکی از اصولش لقد کرمنا بنی آدم، یکی دیگه از اصولش این است که قانون موجب کرامت انسان ها بشود. قانون نقض کرامت هیچ انسانی را به همراه نداشته باشه. ببینید اینا اصول حاکم بر جعل قانون، و در شریعت ما اینا داریم. دقت میکنیم، یعنی شارع اقدس یک ضوابطی را در جعل قوانین خودش در نظر گرفته است. یکی از این ضوابط که در نظر گرفته شده است لازرر. پس لازرر ربطی به امتنان ندارد که آقای ناینی میگن غیر حدیث رفته. لازرر را میشود از اصول قانون گرفت. خیلی خوب، خب حالا نسبت به خیار قبل چه بگیم؟ چه جور تفصیل میگذارن آقایون در خیار قبل؟ بین جایی که ضرر رو جاهل است میگن خیار قبل وجود داره، و اون جایی که عالم به ضرر است میگن خیار قبل نیست. این تفصیل از کجا ناشی شده است؟ این تفصیل از حدیث لازرر هست، اما شما توجه دارید که لازرر، اونی که شما از لازرر استفاده میکنیم، این است که لازرر نفی میکند ضرری که صادر از غیر باشد. در داستان اون بله درخت خرما و کی بود؟ ثمرت ابن جندب. ثمره داشت به اون رجل انصاری چه میکرد؟ ضرر میزد. ضرر باید از غیر متوجه بشود. اون وقت ضرری که از غیر متوجه میشد، لا ضرر این ضرری که از غیر متوجه میشد را بر میدارد. درسته؟ خب ولی کسی که معامله انجام داده است با علم به قبل، می داند دارد گرون می خرد و گرون می خرد، خب این ضرر به او وارد شده است، اما ضرر از ناحیه کیه؟ خودش است، خودش اقدام کرده به این ضرر. بنابراین وقتی که ضرر از ناحیه خودش است، لا ضرر اون رو نمی تواند برداره. متوجه شدی؟ گفت خودم کردم. بله. بنابراین سر این که در جایی که عالم به قبن است و معامله را انجام میداد، آقایون میگن خیار ندارد، و چش این است؟ لا ضرر بر میدارد، ضرری که از غیر به شما میخواد متوجه بشن. میگد این غیر حق اضراره به شما را ندارد، اما ضرری که کسی خودش به خودش متوجه میکند، لا ضرر این را دیگه نمیتوند بردارد. بنابراین حدیث لا ضرر اینجا جاری نمیشه. خب این نیست. خب لا ضرر اضرار غیر رو میگه بر میدارد. توجه میکنید؟ اضرار خودش رو بر نمیدارد. فرض بفرمایید که اگر خودش یه درختی دارد، دم و دقه میرد این درخت رو نگاش میکند، آبش میدید، مراعات باش، حرف میزند، برگاشو پاک میکند اینا، و بین او و درخت یک حالت عاشقانه‌ای برقرار شده است، شما بگو لا ضرر این رو بر میداره. خب مردی که دیوانه، میخواییم این کار رو نکن نکن. با اینکه این حرکات ضرریست دیگه، کسی که دم و دقه بخواد برد پایه یه درخت و زندگیش رو بگذارد پایه یه درخت، این بهش ضرر وارد میشد. شما میتونین بگون لا ضرر این رو بر میداره؟ خب نکن. لا ضرر نهی هم نمیاد. میخوایی بکن میخوایی نکن، این حرکات جنونه. توجه میکنه؟ اما لا ضرر حکم رو بردارد، مال اون داستانیست که غیر داره اضرار میرسونه. وقتی خودش دارد با دست خودش یه کاری رو انجام میده، لا ضرر اون رو بیاد نفی بکند معنی ندارد. بنابراین تا اینجا والحاصل نکته مهم اینیست که الان عرض میکنم. فضلکت الکلام، مختصر و مفید. خلاصه کلام این است که ضرری که به حدیث لا ضرر و به قاعده لا ضرر نفی میشود، مراد ضرر چیست؟ واقعی. ضرر واقعی. توجه فرمودی؟ و تقید به جهل یا تقید به علم ندارد. ضرری که به قاعده لا ضرر نفی می شود، ضرر واقعی است، نه تقید دارد به علم به ضرر، نه عکسش، تقید دارد به جهل به ضرر. اینی که شما ملاحظه فرمودید در یه موارد خاصی تقید به علم به ضرر یا جهل به ضرر اخذ شده است، در این موارد خاص این موارد خاص به جهت خصوصیتی است که در مورد وجود دارد و الا ربطی به قاعده لا ضرر و معنای ضرر در قاعده لا ضرر ندارد. اینا خصوصیات موردی است. توجه فرمودید؟ خصوصیات موردی غیر از اون معنای ضرر است در قاعده لازرر. اونی که در قاعده لازرر است ضرر واقعی است، نه صورت علم به ضرر است نه صورت جهل به ضرر. پس فروعی که برای شما گفتیم که صورت جهل به ضرر بود، مثل خیار قبل یا داستان وضو و صوم، علم به ضرر بود، اینا خصوصیات موردی است، ربطی به قاعده لا ضرر ندارد. این مختصر بحث در تنبیه دوم. ثم در ذیل همین تنبیه دوم، ثم انها هنا فروعا، در ذیل این تنبیه یه فروعی را آقایون ذکر کرده اند و فرموده اند که این فروع بعضیش با خودش و بعضیش با بعض دیگر از فروع در تنافی است. یعنی بعضی از این فروع خودش قابلیت این ندارد که پیاده بشد روی قواعد و اصول فقه، اینی که محقق میگه اشبه، اونی که مطابق قوانین فقهی است تعبیر به اشبه میکنه. ربما فرع خودش اشبه به قواعد و قوانین فقه نیست، ربما بعضی از این فروع با بعض دیگر تنافی داره. این فروع را آیون متعرض شده اند. و از این ربما استفاده کرده اند که اقدام بر ضرر در تکلیفیات موجب نمیشد که قاعده لا ضرر حکومت نکنند، اما در وضعیات موجب میشود. اینم ازش استفاده کرده، از این فروع. یعنی اگر شما اقدام بر ضرری کردید خودتون، تکلیف و تکلیفی که متوجه شما شد ضرری باشد، لا ضرر تکلیف رو بر می‌داره. اما همین اقدام را اگر در وضعیات کردید، لا ضرر وضع رو بر نمی‌داره. پس این یه تفصیل میشد. در جریان قاعده لا ضرر، در اقدام بر ضرر اگر تمام بشه، که اگر کسی اقدام بر ضرر کرد، لا ضرر تکلیفش رو بر می دارد اما وضعش رو بر نمی دارد. ببینیم آیا تمام می شد یا تمام نمی شد. ابتدا فرمایش آقای نائینی رو دو مرتبه عرض میکنیم تا بعد ببینیم که تمام است یا نه. محقق بزرگ آقای نائینی قدس سر رو این فروع رو اینجور طرح میکنه. میفرمایند که اگر کسی غسل برش ضرری است، یه بیماری داره، غسل برش، بله مثلا به قولش آقای فرح سوختگی شدید دارد، آب نمیتوند استفاده کند و اجنب نفسه، خودش رو چه کار کرد؟ جنوب، در حالی که میدوند که نمیتوند غسل بکند، خودش رو جنوب کرد، عالما آمدن، الان شد جنوب نمیتونه دم غسل بکنه. یا فرض بفرمایید که در ماه رمضان یک داروی مسهلی خورد شب، داروی مسهل رو خورد روز ماه رمضان، افتاد به اسهال شدید به حیث که اینقدر آب از بدنش دفع شد که احتیاج دارد چی؟ روزه دیگه برش چه میشن؟ ضرری میشه. ولی دارو رو خودش خورد، میتونست چی؟ نخوره، چون مسهل را خودش عالماً میدونه دم مسهل بخورد فردا اسهال شدید با کمبود آب مواجه میشد و مجبور میشد روزه برش ضرری میشد و مجبور میشد روزشو بخوره. اینا را میدونه. با این حال شب مسهل رو خورد. یا تو داستان غسل خودش را عمدن جنوب کرد و غسل برش ضرری است. توجه فرمودید؟ پس اینا هر دو اقدامه، خودش اقدام کرده است، اما در هر دو آقایون میگن چی؟ میگن خیلی خوب، خودش رو جنوب کرده، غسل برش ضرری است، چی کار کنن؟ تایم. باز اون روزه رو میگن وقتی روزه ضرری است روزش رو چه کنن؟ بخور. یعنی صوم که تکلیفه، غسل که تکلیفه، با این که خودش اقدام کرده است لا ضرر رو حاکم میدونن، میگن تکلیفش برداشته. فرع دوم، اگر کسی یک تخته ای را غصب کرد، بله بروزا کشتی که می ساختن با چوب می ساختن، آمده یه تخته یه چوبی رو از شما غصب کرده و رفته به بلم و به کشتی خودش سوار کرده، تو کشتی خودش نصبش کرد، کشتیش هم الان وسط آب، آدم ها توش سوارن، اموال هم توش سوار. آقایون میگن که مالک این چوب و تخته هر وقت که بخواهد میتواند که چوب و تخته خودش را از کشتی این چیکار کند؟ جدا کند، وردارد بره، ولو وسط اقیانوس اطلس باشه. فقط نباید منجر بشود به تلف نفس محترمه. یعنی اگر سوار بر این قایق نفوس محترمه هستن، وقتی این ور می دارد تختشو، خب به تب کشتی چه می شد؟ کشتی دیگه امنیتش از بین میره، سوراخ می شد دیگه، در نتیجه کشتی غرق میشه. خب میگن اگر برداشتن موجب این است که تلف نفس محترمه پیش میاد، خب تلف نفس محترمه نباید واقع بشه. اما اگر مال از بین میرد، اموال خود این یا دیگران از بین میرد، میگن جهنم. مال از بین میرد برد، این مالشو میخواد، مالشو میکشه دو بر میداره دو میره دو، و کشتی هم سوراخ شد، اموال دیگران و خود مالک از بین رفت، میگن باشه اموال اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمایند که لا ضرر اینجا نسبت به قاصد حکومتی ندارد. چرا؟ چون قاصد خودش اقدام کرد بر علیه خودش. چون وقتی مالی مردم رو ورداش رفت گذاشت این تخته رو به کشتی خودش، این میداند که این مال مال مردمه و این مال غیر، غیر هر وقت بیاد مال خودش رو برمی‌داره. پس بنابراین خودش اقدام کرده است بر علیه خودش. وقتی خودش بر علیه خودش اقدام کرده است، لازرر حکومتی اینجا نداره. مالک هر وقت آمد اون تختهی که مالشه سو میکنه میره، فقط نفس محترمه ای از بین نرود. همین، چون نفس بالاتر از ماله، درسته؟ لذا میگن این کار موجب به هلاکت نفس محترمه نشود. اما مال ماله، اون ماله قاسبه، اون مال قاسبه، اینم مال اینه. مال در مقابل مال مساویست، اما مال در مقابل نفس، نفس بالاتره. بنابراین نفس محترمه از بین نرود، اما مالش از بین میرد. مال خود قاسب یا غیر قاسب در ارزش نباشد. من مالمو میخوام، ولو من که مال خودمو برمیدارم، آلاف مال قاسب از بین برود. یعنی آلاف برابر مال او اگر از بین برود، یا مال دیگران، چون تو کشتی میتونن دیگران هم مال داشته باشن، درسته؟ از بین برود، بگه آقا این خودش اقدام کرده قاصد بر قصد و میداند که مالک این مال هر وقت بخواد مالشو میاد بر میدارد، و در نتیجه میدوند این کشتی سوراخ میشد، دندش نم، چشمش هم کور، خودش اقدام کرده است بر این مطلب، میخواست نکند این کار را. این حالا اجازه بدین فرعی است که آقایون فرمودن. من حالا دارم طرح موضوع میکنم. فرع سوم، پس اینم شد فرع دوم، این فرع سوم. فرع سوم، اگر کسی زمینی را اجاره کند و در این زمین که اجاره کرده است بنایی یا کشتی یا درختی بکارد، به حیث که می داند این بنا و این کشت و این درخت بعد از پایان اجاره بازم باقی است. یونجه کاشته، چند سال یونجه؟ 5 سال. خب این 2 سال زمین رو اجاره کرده، پس بنابراین این زمین 3 سال بعدم یونجه در میاد. درخت کاشته ساسم، خب درخت که 2 سال زمین و 3 سال اجاره کرده، ولی درخت کاشته
10 سال،
زمین رو 10 سال اجاره کرده، یه ساختمان مفصل پاکیزهی ساخت است که 50 سال رو زمین میموند، ولی زمین 10 سال اجاره این است. درست شد؟ اجاره که تمام میشد باید زمین رو چه کنه؟ تحویل بدد و برد. خب زمین رو تحویل بدد و برد، ساختمانش رو چی کار کنه؟ درختش رو چی کار کنه؟ کشتش رو چی کار کنه؟ چون مدت اجارش سر آمد. کلامم جاییست که دیگه مالک اجاره رو با این تمدید نمی کنه. چون اگر اجاره تمدید بشه بازم قصه حله. مالک گفت دیگه نمیدم دستی تو، برو. میگه خب من اینجا ساختمون دارم، من اینجا درخت دارم، من اینجا کشت دارم. آیون میگن چی؟ میگن مالک زمین میتواند که بنای او را تخریب، درخت او را قلع و کشت او را شخم بزند، بگه غلط کردی که اینا را ساختی، تو که میدونستی اینجا مستأجری، مدت دم اینقدره، کی به تو گفت اینا را بساز؟ لا سیما اگر این احداثات بدون اذن مالک باشد. اگر احداثاتی که انجام داده اینا بدون اذن مالکه، مالک همه رو تخریب میکنه، میگه برو دنبال کاری. خب الان وقت این مالش که تخریب شده، این مستأجر متضرر شده است دیگه. میگم لا ضرر اینجا حکومتی نداره، لا ضرر اینجا به داد مستأجر نمیرسه. خب آقای حالا عرض میکنم، مرحوم آقای نائینی اینا شد سه تا فرد دیگه. دیگه ما به همین سه تا اکتفا میکنیم، از اینا حکم بقیهش هم معلوم میشه. آقای نائینی قدس سره میفرمایند این سه تا فرعی که برای شما گفتیم با آنچه که در قبل گفتیم تنافی ندارد. اما فرع اول میفرمایند اونی که عمدن خودش رو جنوب میکند نسبت به غسلش و غسل برش ضرری است، یا اونی که شب مسهلی میخورد و فردا صومش براش ضرری میشود، میفرمایند که تکلیف اونا بعد از اینکه جنوب شد یا بعد از اینکه مسهل رو خورد، خب تکلیفشون چیست؟ جنوب شده باید غسل کند، غسل برش ضرری است. وقتی غسل برش ضرری است، غسل چه میشه؟ ازش برداشته میشه. هاکذا مسهل خورده، احتیاج شدید به شرب ماء دارد، خوف ضرر میرد اگر آب نخورد در روز، در نتیجه صوم برش ضرری است، تکلیف به صیام برداشته میشه. پس ضرر در این موارد مستند است به حکم شرعی. وجوب غسل حکم شرعی است، وجوب صیام حکم شرعی است، ضرر مستند به حکم شرعی میشن. و کسی که اقدام کرده است بر این که خودش رو جنوب کرده یا شرب دوا کرده است عمدن، این استناد ضرر به حکم شرعی رو بر نمی دارد، بازم ضرر مستند به حکم شرعی است. چرا؟ به خاطر این که فعل مکلف در جنوب کردن عمدی خودش یا در شرب مسهل، این فعل مکلف مقدمه اعدادی ثبوت حکم ضرری است، مقدمه اعدادی، نه جزء اخیر علت تام. بنابراین فعلش، فعل مکلف در یک ظرف مباح انجام شده است، یعنی الان که وظیفه ای نداره، نمازشو خونده، مشکلی هم نداره، حالا آیا میتوند خودشو جنوب کند؟ خب خودش رو جنوب کرد، برای نماز بعدی باید چه کنه؟ باید غسل کند. نمیتوند غسل کنه، غسلش ضرری است. پس اون موقعی که فعل جنوب کردن خودش را انجام داد، فعلش مباح بود. اون موقعی که شرب مسهل کرد، شب صیام بود، شب که میتوند هرچی دلش میخواد بخوره، اینم مسهل خورد، خوردن مسهل مباح بود، خورد. فرداش دوچار مشکل شد، رسید به نماز بعدی، به وقت نماز بعدی دچار مشکل شد. در نتیجه در ظرفی که فعل رو اتیان کرد، فعل مباحه. بعد به یک زمان بعد که وارد میشین، وقت صلات بعدی یا فردا که روز میشد، صوم برش واجب است، تکلیف میشد در حقش چی؟ ضرری. پس فعل او مقدمه اعدادی ضرر است و ضرر متوجه او میشد از وجوب غسل و وجوب صوم، در نتیجه لا ضرر این تکلیف را از او چه میکنه؟ برمیداره. بخلاف داستان قصب لوح و چوب، او کسی که غاصب چوبه و تخت بفرمایید چوب، اون از همون اول که چوب رو قصب میکند دارد فعل چه انجام میده؟ فعل حرام دارد انجام میده، چون مال مردم رو چه کرد؟ یعنی قصه تخت چوبه قصه شرب مسهل نیست، قصه جنوب کردن عمدی نیست، اونا فعل مباح بود در زمان خودش. این همون وقت که دستشو میذارد رو تخت چوب رو مال مردم و مال مردم رو قصد میکند، همون آن فعلش چیه؟ حرام هست. پس کسی که قصب تخت چوب میکند فعلش حرام است و مأمور است قبل این که برد و این رو به کشتی خودش نصب بکند، باید چی کار کند؟ باید تخت چوب را برگردوند. و جو فرمودی؟ خب مأمور به رد است قبل از نصب به کشتی و بلم خودش، و این مأموریت به رد در حقش ضرری نیست. قبل اینکه بزنید به سینه کشتیش، شارع بهش میگه مردی که قصب کرده، گناه کرده، برو چیکار کن؟ برگردون، برو تحویل صاحبش بده. خودش بازم عصیان ذات حق میکند، نمیرد برگردوند مال را تحویل بده، این را نصب میکند به دیواره کشتی خودش. درست شد؟ پس بنابراین خودش با قصبش و با عصیانش نسبت به تکلیف وجوب رد قبل از نصب به کشتی، این را هم عصیان کرده و مخالفت کرده، بنابراین خودش اقدام کرده است به تلف مال خودش. پس بنابراین اقدامش بر علیه خودش و اراده خودش جزء اخیر علت ضرری است که بهش متوجه می شود. شاربش گفت قصد نکن مردی که قصد کردی، نزن به سینه کشتی، قبل اینکه نصبش کنی برو چیکار کن؟ برو رد کن به صاحبش، پس بده. قصد کرد، حرف شارع رو گوش نکرد، تازه ردم نکرد به صاحب، رفت زد بغل کشتیش. خیلی خوب، پس بنابراین الان صاحب این تخت چوب هر وقت بیاد و تخت چوبشو بخواد وردارد، این بابا قاسبه خودش اقدام کرده به ضرر خودش. توجه فرمودی؟ پس بنابراین خودش اقدام کرده است بر ضرر خودش و اتلاف مالش، پس اقدامش و اراده خودش جزء اخیر است برای ترتب ضرر، و ارادش واقع نشده است در طریق امتثال حکم شرعی، بلکه اراده او واقع شده است در طریق عصیان حکم شرعی. یعنی اولا به قصد عصیان کرده، ثم تکلیف به رد بعد از قصب را هم دوباره چه کرده؟ عصیان کرده، و ارادش بر عصیان الهی بوده است. اما برخلاف فرع اول، اما اونی که خودشو جنوب کرد، حین جنوب کردن تکلیفی نداشت. نماز بعدی که هنو وقتش نرسیده که، نسبت به نماز بعدی که شما تکلیف ندارید. هر وقت داخل شد تکلیف میاد. شبم که چیز خوردن تو مارم از اون مباهه، اینم شب شرب مسهل کرد. پس اون وقتی که دارد فعل رو انجام میدن، معصیت خدا نکرده است، فعلش مباهه. بله، این فعل مباه وقتی رسید به نماز بعدی باید غسل بکند، غسل برش ضرری است. خب نمیتوند غسل بکند، تیمم بکند. تمام. این بفرمایید چه شد؟ این بنده خدا مسهل خورده شب، خیلی خوب، رسیدیم به صبح، خب دفع آب کرده، سیام برش ضرری است. سیام که برش ضرری است، الان چه میکند آقا؟ الان روزشو باید افطار کنه چون صومش ضرری است. پس ببینید اینا با هم فرق کرد. در فرع اول اراده مکلف واقع شده است در طریق امتثال تکلیف، یعنی اون وقتی که فعلی را انجام داده براش مباح بوده. در داستان قصر و تک چوبی که قصر کرده، اراده مکلف واقع شده است در طریق عصیان ذات حق. قصر گناه، قصر مباح نی. بعد رد قصر واجبه، این دوباره رد نکرد، زد به دیواره کشتیش. پس بنابراین اراده او واقع شده است در طریق عصیان حکم و مخالفت حکم. بنابراین اگر ضرری متوجه او بشود، ضرر انتساب دارد به اقدام خودش، ضرر به خودش متوجه میشد و مستند به اقدام خودشه. میگن چشمت کورشه، میخواستی مالی مردم رو قصد نکنی؟ چشمت کور شد قصب کردی میخواستی نزنی بغلی دیواری کشتی؟ توجه میکنی؟ میخواستی نزنی اینجا؟ خودت هم قصب کردی، یه چشمت کور شد، یکی دیگه رد نکردی، زدی بغلی دیواری کشتی، اینم دوتا میخواستی این کارا رو نکنی. پس خودت بر علیه خودت اقدام کردی. این ضرر مستند به اقدام خودش است و مستند به حکم شرعی نیست، پس لا ضرر ورش نمیده. بیام سر داستان ساختمون و کشت و درخت در زمینی که اجاره است. عین این ماجراست داستان کاشتن درخت یا ساختن بنا یا کشت چند ساله در زمینی که اجاره هست و مدت اجاره کمتر از اونا مدت عمر این موارد میشه. با فرض علم به این که اجارش مدتش کوتاه تر است و علم به این دارد که اجاره که تمام شد باید زمین رو تحویل بدهد، یعنی می داند که زمین رو تحویل بدن، درختشم رفتست دیگه، بناشم رفتست، کشتشم رفتست. با علم به این مطلب، این بنا و این کشت و این درخت و کاش، پس خودش اقدام کرده است بر ضرر خودش و ضرر مستند به حکم شرعی نیست، ضرر مستند است به اقدام خودش. بنابراین وقتی مستند به اقدام خودش است، لا ضرر اون رو بر نمی دارد. ثم آقای نائینی، متوجه شدین؟ تو این دوتا فرع قبلی خودش اقدام کرده بر علیه خودش. وقتی خودش بر علیه خودش اقدام کرد، لا ضرر حکومتی ندارد.
مباح حرام
خود
با قصد
بله، ولی میدوند، ولی میدوند که باید مال مردم رو دو سال دیگه تحویل بده. لا اله الا الله، مال مالی مردمه، دو سال دیگه باید تحویل بده. خب و اون کسی هم که زمین رو میخواد، اون این کشت رو نمیخواد. مالک زمین میگه من یه اونجا نمیخوام بکارم، یه اونجا تو هر دو برو نمیتوندم که ببره. میگه من این درخت رو نمیخوام، تو هشتی درخت گیلاس کاشته، من اصلا از گیلاس متنفرم، من میخوام درخت زردالو بکارم. درخت داده ورده برو. ساختمون کی گفت تو زمین این مردی که اصلا ساختمون بسازی؟ این زمین نمیخواستم من ساختمون توش بسازم، مالکه دیگه. شما مستاجری، تو زمین مردمی. وقتی تو زمین مردمی مدت اجاره دم میدونی چقدره، مدت اجاره دم که تموم میشه باید مال چکار کنی؟ زمین رو تحویل بده یا بری. خودت آمدی یه کشتی کاشتی یونجه 5 ساله و 2 سال زمین اجاره توست، آمدی یه ساختمون کاشت بنا کردی 50 سال عمر میکند، 5 سال زمین رو اجاره کردی. خودت میدونی پایان 5 سال باید بده یا بری. ساختمونم که نمیشه جا به جا کنی، مالکم که آقا برش تو برو، بردو برو، ما نمیخوام، ما این ساختمونی تو رو نمیخوام، برش تو رو برو. ساختمونم که نمیشه برداری یا بری. درختم میگه آقا ما این درخت شما رو نمیخوام، کی به تو گفت این درخت رو بکاری؟ درخت دو وردار رو برو. خب درخت دو وردار برو یعنی هیچی دیگه، از بین میرد دیگه، درسته؟ خب این با علمی که دارد که باید زمین رو تحویل بدن اقدام کرده، پس این اقدام کرده از بر علیه خودش، لا ضرر دیگه اینجا رو نمیگیره. مرحوم
اقدام کرده سنده آقا حرامه.
اجازه بدین ما الان داریم فرمایشات آقای نائینی رو میگم. ثم آقای نائینی در فرع دوم قصه قصب چوب و کشتی و بلم، در فرع دوم که قصب یه تیک چوب باشد و نصبش در کشتی، می‌فرماید که اینی که لازرر در این فرع حکومت پیدا نمی کند دو تا وجه دیگر دارد. وجه اول این که شکستن کشتی ضرر بر صاحب کشتی نیست. چرا؟ چرا؟ میگه این که میاد چوبی خودشو برمیداره و میره، این ضرر بر صاحب کشتی نیست. به جهت نه اقدام به ضرر رو که گفت، حالا یه دلیل دیگه میخواد بگه. میگه به خاطر این که کسی که چوب قصبی میزند به کشتی خودش، این چوب قصبی موجب میشد که صاحب کشتی مالک ترکیب این کشتی نباشد. درست شد؟ چرا؟ چون این تیکه که چوب اینه مالی اینه، پس مجموعه ترکیب مال صاحب کشتی نیست. بنابراین هیئتی که کشتی رو به شکل اون ساخته است مملوک خودش نیست. درست شد؟ وقتی هیئت خاص کشتی مملوک مالک نباشد، برطرف کردن این هیئت ضرر بر او محسوب نمی‌شود. چرا؟ چون ضرر عبارت است از نقص در مالی که شما مالکشی و شما مالک این هیئت، مالک مالک هیئت نیست، جزئی مالکیه، مال اون کسی است که مالش قصب شده است. پس می تواند مالک چوب چوب خودش رو در بیارد و وردارد برد، همون جور که قبل از نصب میتونست ورداره بره، بعد از نصب هم میتوند وردارد و بره.
با دست خودم کشتی خودم رو قرار کنم تو دریا؟ نه،
اگر شما این کار رو انجام بدهید، خودتون بر علیه خودتون اقدام کرده اید. کسی ضامن شما نیست. شما خیلی یاد اون روزا اجازه بدید این انگشتر من، درسته؟ این انگشتر اگر من نگینشو از شما غصب کردم و حلقش مال خودمه، ولی نگین غصبیست مال شماست، آیا من به این که رو نگین شما حلقه انداختم مالک این انگشتر و نگین شما میشن؟ شما میتوانی بیای نگین دو برداری بری؟ نگین دو برداشتی رفتی، این حلقه من دیگه به درد نمیخوره دیگه، چون این رو نگینی که مال شما بود ساخته شد. این حلقه دیگه باید چه بشه؟ دیگه باید آب بشه تا بشه برای یک نگین دیگه استفاده بشه. یعنی این هیئت دیگه ارزش ندارد. وقتی شما نگین دو بردی، میتونم به شما بگم آقا الان نگین دو میبری به من ضرر میخوره، من یه مزد ساخت دادم، درسته؟ اینو برام ساختن غیر مادش، حالا نقره باشد یا طلا باشد یا هرچی یه ارزشی دارن، یه مزد ساخت دادم، این حلقه را برا من ساختن، الان شما نگین دوور میداری میبری، هیئت حلقه من به هم میخورد، دیگه ارزش نداره، یه مزد ساخت دیگه باید بدم روی نگین دیگه، پس من اینجا متضرر میشم. این ضرر آیا موجب میشد که شما حق نداشته باشی نگینه دو برداری بری؟ مالده. میگوی میخواستی مردی که نگینی منو قصف نکنی. نگین مالی منه، تو قاسبی، منم نگینه رو میخوام. نه میفروشم بد، نه هیچی. خود نگینه رو میخوام وردارم و برم. این یه نگین مثلا یادگار مرحوم پدرمه، میخوام خودم داشته باشم، نمیفروشم. به تو هم ضرر میخورد، دندت نمشه، میخواست قصد نکنی. الکلام میگد آقای ناینی این هیئت ترکیبیه، وقتی جزء این هیئت مال یکی دیگه است، پس همه یه هیئت ترکیبیه مال مالک نیست. پس حالا هیئت ترکیبیه به هم که میخورد، هیئت ترکیبیه را از اول مالک نبود، چون جزئیش مال یکی دیگه بود، بنابراین هیئت ترکیبی به هم میخورد. بله، توجه فرمودید، ضرری متوجه مالک نمیشد، چون ضرر اون چیزیست که نقص در مال خودت به وجود بیاد. او قسمت که مالی مردم بود که مالی تو نبود از اول، که او قسمتشو کند و برد، پس اون جایی که اون کند و برد اصلا مالی تو نبود و ضرر از اون ناحیه وارد میشه و ضرر به مال شما نیست، پس اصلا لا ضرر، اصلا ضرری متوجه مالک نیست که لا ضرر ورش دارد، چون هیئت ترکیبی اون قسمتیش که مال غیره اصلا در ملکیت مالک داخل نشده بوده است. این یه دلیل. دلیل دوم، آقا هیچ اشکال نکنه مطلب رو بفهمید، فعلا نقل النقال کل بقال، من فعلا فرمایشات آقای ناینی رو دارم نقل میکنم، اگر جایشو نمیفهمید بگو نفهمیدم، دوباره بگو. اگر فرمایش آقای ناینی رو فهمیدین فعلا نقل، بعد آره فرمایشات آقای ناینی تمام است یا نه بعد. خب دلیل دوم، آقای نائینی میگن مضافاً به این که ما روایت داریم لیس لعرق ظالم حق، توجه فرمودی؟ میگن این دلیلم دلالت میکند که ظالم مالش حرمت نداره، بنابراین از قاعده لازرر تخصصاً خارج میشد نه تخصیصاً. میگوی ضرریست، چوبا که برمیداری کشتی غرق میشد، اموال این غرق میشد، میگم بله جهنم. لیس لعرق ظالم حقون، روایت شما ملاحظه کنید جلد 25 صفحه 388 حدیث اول باب سوم از کتاب القصب. حدیث اول با محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح است، خود محمد ابن احمد ابن یحیی ثقت، عن علی ابن محمد قاسانی معتبر است، عن قاسم ابن محمد جوهری است معتبر است، عن سلیمان ابن داوود منقری ثقت، عن عبدالعزیز ابن محمد دراوردی. این عبدالعزیز ابن محمد دراوردی توثیق ندارد، 4 روایت هم بیشتر در کتب اربعه ندارد، بنابراین جز مشاهیر هم نیست. اما میگن اسند عنه، به او اسناد داده شده است. این کلمه یه اسند عنه بخونیم یا اسند عنه بخونیم، این یه بحث رجالی است. در بحث قواعد رجال که گفتیم بحث کردیم آیا کسی که از او تعبیر شده است که به او اسناد داده شده است، آیا این بفرمایید که موجب اعتبار فرد می شود یا نمی شود، و اصلا معنای اسنده یا اسنده چیست اولا، ثم آیا موجب اعتبار شخص می شود یا نمی شود. اینو بحث کردیم تو بحث رجال دیگه، آقایون اونجا مراجعه کنن. اگر گفتیم موجب اعتبار میشد، روایت سندش میشه معتبر. اگر گفتید، چون دیگه مبنایی میشد، اگر گفتید نه موجب اعتبار شخص نمیشد، تو ذهنم این است که ما قائل شدیم که موجب اعتبار شخص نمیشد، توجه فرمودید. بنابراین سند این روایت اگر گفتیم موجب اعتبار نمیشد، سند میشه ضعیف به همین عبدالعزیز ابن محمد دراوردی. قال روایت متنش، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام امن اخذ ارزن به غیر حقها و بنا فیها. یک زمینی مردم رفته غصب کرده، یک آپارتمان برج توش ساخته 150 طبقه. قال یرفع بناؤه، یک بنای رفیع مفصل، یعنی یه دونه، آره یه دخمه توش درست نکرده، دخمه و یک خونه گلی یا اینا، نه یرفع بناؤه، وسائل بله چاپ آل البیت سیتل، بنا بنای مفصل و بلندی است، خیلی خوب. بعد و تسلم التربت الى صاحبها، نه نه یعنی بنای مفصلی است، حالا که ارز رو به غیر حق گرفته، و توش ساختمانی ساخته، حالا آخر عمریه میخواد توبه کنه، میاد زمین مردم رو میده، میگه بفرمایید ما زمین شما رو غصب کردیم، میخوام بریم مکه حاجی بشیم، میخوام برم کربلا، به کمرم بزنه کربلا، خب مالی مردم رو گفتم پس بدم این زمین شما، فقط ما این ساختمون رو توش ساخت، تکلیفی مارم با این ساختمون چیکار کن معلوم کن، این زمینه تحویله تکلیفی ما رو معلوم کن. فرمودن قال به نام بلند باشد و مال رو زمین رو که تحویل میدن، بله لیس لعرق ظالم حق، عرق ریشه، برای ریشه ظالم حقی نیست. این قاصب بود، ظالم بود، ریشه ظالم حق و حقوقی نداره. لذا چرا چرا توفیق خلاص قال امام یرفع قال یرفع بناؤه، خیلی خوب بناش را رفع میکنی از اون زمین، تخریب میکنی و زمین را تحویل صاحبش میده، اشکالی نداره، همین حرف ماست. شاهد اینه لیس لعرق ظالم حقون، کسی که ظالم است ریشه او حق و حقوقی ایجاد برش نمیکنه. این ظالمه، این ظالم برای او حقی را ایجاد نمیکنه. درست شد؟ یرفع بناؤه، بله یعنی ساختمان برداشته میشد، اصل زمین تحویل صاحبش میشد و برای ظالم ریشه های ظالم ایجاد حق نمیکنه. این روایت در فرضی که ما سندش رو معتبر بدانیم، آقای نائینی بهش استشهاد میکنه، میگه ملاحظه بفرمایید، عرق ظالم چه ندارد؟ حقی را ایجاد نمیکنه. قاصبم ظالم است، تخت چوب را غصب کرده است، این موجب حقی براش نمیشد، بنابراین قاعده لا ضرر اینجا تخصصا خارجه، چون ایجاد حق نمی کند، ایجاد حق برای قاصد نمی کند، پس لا ضرر تخصصا خارج می شود. این فرمایشات آقای نائینی در این فروعی که سه تا فرع شما به خدمت شما عرض کردیم، فروع دیگری هم هست از ما ذکرنا که این سه تا فرع روشن بشد، فروع دیگرش هم حکمش روشن میشد. بنابراین این فرمایشات آقای نائینی آیا تمام میشد بیانات یا نه؟ انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد. فردام که تعطیلی شهادت انشالله سه شنبه.